صفحه 126 در یکی از شهرستانهای شمال استخدام شدم. رئیس بهداری انسانی واقعی و دوستی بی نظیر بود. از خانواده های با نفوذ و خودش هم با اشخاص متنفذ شهر رفت آمد داشت. یک بار به من پیشنهاد کرد با دختر یکی از متنفذین که از دوستان صمیمی او هم بود ازدواج کنم. دختر را قبلا دیده ولی به نظر ازدواج به او نگاه نکرده بودم. در این ضمن خانواده هم به آن شهر آمدند و قضیه را برایشان گفتم. مادر و دختر عمویم که همسر برادرم هم بود خیلی مایل به این خواستگاری بودند. به خواستگاری رفتند و وقتی برگشتند دختر عمو لهجه آن دختر را مسخره کرد و من هم که هیچ گرایش خاصی به آن دختر نداشتم موضوع را تمام شده دانستم و چند بار که دکتر جویای تصمیم من شد گفتم خیال ازدواج ندارم. حدود 26 ساله بودم. آن دختر برای دیدن من خود را به آب و آتش می زد. به خانه یکی از خیشانش می آمد که پنجره آن مشرف به بهداری بود و تمام اندام خود را از پنجره بیرون می آورد که مرا ببیند. گاهی واقعا نگران می شدم که مبادا بیفتد. اکثر دوستان و خیشانش را نزد من می فرستاد که مرا قانع به ازدواج با او بکنند. حدود 16 ساله بود. قدی نسبتاً بلند و صورتی کشیده داشت. من از آنجا منتقل شدم و همه چیز را فراموش کردم. تقریباً 20 سال بعد در مطب خود کار می کردم که خانمی برازنده مراجعه کرد. بار اولی بود که مراجعه کرده بود. دندانهایش را معاینه و دستوراتی دادم. موقع رفتن گفت: مرا می شناسی؟ نمی شناختم. خودش را معرفی کرد. همان دختر بود. حالا خانمی متین و زیبا بود. اظهار خوشحالی کردم. گفت: تو عشق اول من بودی. پس از ناامیدی از تو با یکی از خیشانم ازدواج کردم که مردی شریف و شوهر و پدری بسیار مهربان است. 5 بچه دارم و حالا هم بدون اینکه از تو گلایه‌ای داشته باشم می‌خواهم بگویم مرا محکوم به زندگی بدون عشق کردی. به سرنوشت تسلیم هستم و همیشه سعی کردم همسری وفادار برای شوهرم و مادری مهربان برای فرزندانم باشم. خداحافظی کرد و رفت. عزیزانم، لیاقت عشق شما را نداشتم. همه اتان اشتباه کردید. مطمئن باشید از اینکه با من ازدواج نکرده اید. نه تنها چیزی از دست نداده اید، بلکه خیلی خوشبخت بوده اید. آنچه عزیزتر از آن نیست، یعنی عشق را نثار کسی کردید که شایستگی نداشت. طلایی را خرج متنایی کردید. به پای کسی نشستید که هیچ کس نبود. مهربانم. آنکه فکر کردی پسر است و تو بیوه‌ای اشتباه بزرگی بود. آن موقع که تو با او آشنا بودی، کسان دیگری هم با او رابطه داشتند. حقیقت این است که تو با کره‌ای پاک بودی و او به تعریفی درست یک بلهوس. حتی اگر هر کدام از شما با او ازدواج هم می کردید، هیچ لذتی از عشق نمی بردید. کما این که دیگری با او ازدواج کرد و جز نامهربانی از او ندید، در حالی که خود یکی از مهربان ترین بود و هست. اکنون که در 70 سالگی فرصت تفکر پیدا کرده ام، میبینم که لیاقت هیچ یک از شما را نداشتم. یعنی شایستگی همسری هیچ زنی را نداشتم. دوست پدر خانه مادر را فروخته و خانه در کوچه ستون سنگی خریده بود. قبلا نوشتم. ما 2 ماه مهلت داشتیم که خانه خود را تحویل خریدار بدهیم و فروشنده خانه جدید هم همین مهلت را داشت که خانه خریداری شده را به ما تحویل دهد. 2 ماه تمام شد و خانه به ما تحویل نشد. پدر که خیلی به قول خود پایبند بود، خانه خودمان را تخلیه کرد و تحویل خریدار داد و ما را به خانه عمویمان برد تا خانه خریداری شده را تحویل بگیریم. خانه عمو در خیابون و پشت حمام اسماعیل بزاز بود. فروشنده خانه را به ما تحویل نداد و این دعوا حدود یک سال ادامه داشت. تا بالاخره پدر توانست یکی از اتاقهای خانه جدید را تصرف و ما را به آنجا منتقل کند که البته وقتی میخ کوبیده شد به مرور بقیه مستأجرین را هم بیرون کردیم. ناگفته نماند که یکی از ساکنان خانه مالک قبلی آن بود که خانه را در قمار باخته بود و پدرم از این جریان خبر نداشت و برنده قمار که همان فروشنده خانه بود آن را کمی ارزان‌تر از قیمت واقعی به پدر فروخته بود به این شرط که او خود مستأجرین را تخلیه کند. جالب این که برنده قمار یعنی فروشنده خانه یکی از اشخاص معروف و ظاهر و صلاح شهر بود که البته نامش را نمی گویم. باری در مدتی که در خانه عمو بودیم دوبار آنجا را دزد زد. بار اول یک شب احیا بود که همگی به مسجد رفته بودیم. صبح که به خانه برگشتیم دیدیم یک نردبان پشت دیوار خانه عمو قرار دارد. با نگرانی وارد خانه و متوجه شدیم که چند قالیچه به سرقت رفته است. خوشبختانه ما هرچه اساسیه ی قیمتی داشتیم برای خرید خانه فروخته و در نتیجه از دزد ایمن بودیم. قالیچه های عمو را برده بودند. طبق معمول برای اینکه جای پای دزد را گیر بیاوریم به پشت بام رفتیم. نردبان هنوز به صورت افراشته پشت دیوار بود. یکی از دزدان، معمولاً آنها دو نفره به دزدی می رفتند. روی پشت بام روده های خود را تخلیه کرده بود. لازم به توضیح هست که دزدان اعتقاد داشتند اگر در محل سرقت ادرار بکنند دستگیر نخواهند شد. ولی این یکی برای محکم کاری زیادتر مایه گذاشته بود. پدر و مادر و زنم و دیگران همه در پشت بام ناظر این شاهکار بودند. همه می خندیدیم جز زنمون که به شدت وسواسی بود. پدر می گفت یک شیره ای این اثر را گذاشته و وقتی مادر پرسید شیره ای بودن او چطور برای تو معلوم شد؟ گفت از خشکی و قطره زیاد آن. طرف چیزی مثل یک مار قطور که چند بره زده باشد روی پشت بام گذاشته و روی نوک آن یک سکه یک تومانی قرار داده بود. لابد برای دفع چشم بد؟ همین منظره بیشتر باعث خنده می شد. چون زنمو به شدت اوه می زد. این زنمو اگر کوچکترین چیزی از آلودگی هر جا می دید، استفراغ می کرد و معلوم است اینجا که مسئله باقی مانده از یک دوست و شیره ای مطرح بود، بیشتر اوه می زد. و همین حالت مادرم و ما را بیشتر می خندند. این طور که پدر می گفت، این خانم 42 همسر عمویم بود که پدر به خاطر داشت. پدر حافظه عجیبی داشت. من خود بیش از 10-11 زنمو ندیدم. ولی مسلماً پدر بیشتر دیده بود و با توجه به اینکه پدر 30 از عمو جوان‌تر بود، حداکثر ازدواج‌های پس از 35 سالگی عمو را به یاد داشت و بیش از آن را خبر نداشت. به هر حال در این برهه مخصوص عمو بیش از 3 زن نداشت که 2 نفر از آنها در همان خانه و دیگری در خانه دیگر زندگی می کردند. این زن عموی آخری حدود 50 از عمو جوانتر بود و به شدت به عمو علاقه داشت و به همین دلیل فرزندان عمو را هم خیلی دوست داشت و آنها هم متقابلاً او را دوست داشتند. خودش بچه دار نمی شد. باری من یک انبر به دست گرفتم و یک تومانی را از آن محل مخصوص برداشتم و زنمو بیشتر آغ زد و ما بیشتر خندیدیم. یک تومانی را شستم و به خیابان بردم و یک خربازه یک کت خدا حسینی خریدم و به خانه آوردم. در تمام مدتی که خربازه را قاچ کردیم و خوردیم زنمو آغ زد. گویا فکر میکرد چیزی از آن آلودگی در خربازه هم هست. جالب این که دزد دوم هم یک شب احیا آمد. این بار زمستان بود. زنمو خواهری داشت که همسر دادستان کل بود. این خواهر به بیماری تنگ نفس یا آسم شدید دچار بود. من خود چند بار ناظر حملات آسم به او بودم و می دیدم که واقعاً حال ترحم انگیزی پیدا می کرد. همیشه انواع اسپری و قرص و کپسول های مخصوص همراه داشت و وقتی حمله آسم شروع می شد، پس از مصرف کلیه داروها باید منقل روشن می کردند و ایشان یک بست هم تریاک می کشید تا حالش طبیعی شود. معتاد نبود. باری، شوهرش برای یک ماموریت چند روزه به خارج از تهران رفت و خانم به خانه عمو آمد که تنها نباشد و در مواقع بحرانی خواهرش به کمکش بیاید. آن شب ما می‌خواستیم به مراسم احیا برویم. زنمو می‌خواست پهلوی خواهرش بماند و از او پرستاری کند. ولی خواهر که می‌دانست زنمو چقدر مایل به شرکت در مراسم احیا است، با اصرار او را روانه کرد. البته تمام داروهای او را روی تاقچه گذاشتند و منقل را هم زغال کردند که اگر اتفاقاً حالش بد شد به داروها و تریاک دست رسی داشته باشد. همگی به احیا رفتیم. نیمه های شب حال خواهر زن عمو به شدت بحرانی می شود. تا آن حد که قدرت برداشتن داروها از سر تاقچه را هم نداشته، چه رسد به آتش کردن منقل؟ به کلی از زندگی ناامید می شود. فقط کسانی که به آسم شدید دچارند حال او را درک می کند. شروع به نالیدن و کمک خواستن از خداوند می کند و مرتب از او می خواهد که یکی از آشنایان و خیشان را به خانه و نزد او بفرستد که دارو را به او برساند. پس از مدتی ناله و استغاثه از خدا می خواهد که اقلن یک دوست بفرستد. در اتاق باز و مردی وارد می شود و سلام می کند. خانم جواب سلام را می دهد و می پرسد شما کیستید؟ جواب می دهد همان که چند لحظه پیش از خدا می خواستی دوست. خواهرزن عمو می گوید این حرف را نزن برادر، تو فرشته نجاتی. اول آن اسپری را به من برسان. دوست دستور را اجرا می کند. قرص ها را هم می آورد و حال خانم کم کم بهتر می شود و از او خواهش می کند منقل را هم آتش کند. دوست که به این کار وارد هم بوده آتش را تهیه و وافور را آماده می کند و به دهان خانم می گذارد. خانم به او تریاک تعارف می کند و مرد برای این کار خیلی آمادگی نشان می دهد. وقتی حال خواهرزن عمو کاملا عادی می شود، پول نسبتا زیادی که در خانه داشته جلوی او می گذارد و خواهش می کند هم پول را بردارد و هم هرچه از اساسیه منزل را که میل دارد با خود ببرد که چون با رضایت کامل آنها را می دهد حلال هم هست. دوست هیچ یک از آنها را نمی پذیرد و وقتی خانم علت را می پرسد می گوید ما از کسی که با او نان و نمک خورده باشیم دزدی نمی کنیم. خانم می گوید ما که با هم نان و نمک نخورده ایم که دزد جواب می دهد همین وافوری که با هم کشیدیم نان و نمک حساب می شود. خانم می پرسد کار دیگری بلد نیستی؟ و دزد جواب می دهد رانندگی می دانم ولی وقتی دستگیر شدم گواهی نامم را هم گرفتند و دیگر حق رانندگی ندارم. در جستجوی هر کار دیگری هم که می روم، از من گواهی عدم سوء پیشینه می خواهند که ندارم و ناچار برای ادامه زندگی دوباره دزدی می کنم. خانم آدرس خانه خودشان را به دزد می دهد و از او می خواهد هفته دیگر به آنجا مراجعه کند. پس از آن دوتایی شروع به درد و دل با هم می کند. صبح زود که ما برگشتیم، دیدیم یک مرد غریبه نزد خواهر زن عمو نشسته و بساط منقل هم آماده است. داروها هم از تاقچه پایین آمده. فهمیدیم که حال او بد شده ولی نمی توانستیم بپرسیم این مرد کیست. خودش اسم مرد را گفت و بدون اینکه بگوید دزد است توضیح داد که ناله می کردم و ایشان از پشت در ناله مرا شنیده و به کمک من آمده است و اگر نمی آمد من مرده بودم. هفته بعد دزد به خانه آنها مراجعه می کند و شوهرش که حالا از سفر آمده بود به نفاصله دستور می دهد به او گواهی نامه بدهند و او را به عنوان راننده مخصوص دادستان در دادگستری استخدام می کنند. مدتها بعد خواهر زن عمو را دیدی. می گفت آنقدر این مرد درست کار و قابل اطمینان است که ما چه در خانه باشیم و چه نباشیم اختیار و نگهداری تمام زندگی خود را به دست او سپرده ایم و تا کنون امین تر از او هیچ خدمتکار و راننده‌ای ندیده ایم. تا جایی که می دانم راننده مزبور پس از فوت دادستان و خواهر زن عمو بازنشسته شد. اجنه سغرا قرقرو همسایه دیوار به دیوار ما بود. با خواهرش در آن خانه می نشست. خواهر، شوهر و چند بچه داشت که همبازی های من بودند. سغرا شوهرش فوت کرده و فقط یک پسر داشت. همیشه حتی موقع تنهایی حرف می زد و معمولاً از دیگران یا از سردی و گرمی هوا یا برف و باران و به هر حال از چیزی گله می کرد و به همین دلیل این لقب را به او داده بودند. پسرش قاسم حدود 18 سال داشت و در دباغ خانه کار می کرد. دباغ خانه محلی بود در جاده شاه عبدالعظیم که در آن پوست و روده گوسفندان را می شستند و برای فروش و صادرات آماده می کردند. بوی عفونتی که از این محل می آمد چنان عذاب آور بود که وقتی ماشین دودی از نزدیک آن عبور می کرد مسافران به حال خفقان می افتادند. در حالی که دباغ خانه از خط آهن فاصله زیادی داشت. در شبهای چهارشنبه سوری زنان به دباغ خانه می رفتند و از آب بسیار متعفن آن یک شیشه می گرفتند و به خانه می آوردند و در چهار گوشه و اطراف حیات به عنوان باطل سحر می پاشیدند و معتقد بودند تا یک سال دیگر کسی نمی تواند برای آنها جادو کند. اگر کسی می خواست پیاده به دباغ خانه برود، ناچار بود از کنار تعدادی زاغه عبور کند. زاغه ها غارهایی بودند که خاک آنها برای مصرف آجرپزی برداشته شده و به همان صورت رها و محل تجمع رانده شدگان اجتماع می شدند. اصطلاح زاغه نشینی از همینجا سرچشمه گرفته است. شیره ها، دزدان، فواحش از کار افتاده پیر و بیمار، واسطه های آنها و خلاصه توفانه های اجتماع ساکنان این زاغه ها بودند. همیشه و به خصوص شبها کسانی در این زاغه ها می ایستادند و با صدای بلند آبران انگشت شماری را که راهشان از آن طرف ها بود به همخوابی آن زنها دعوت می کردند. قاسم خیلی متدین و در ضمن خرافی بود. روز دیر وقت از سال کارش برمیگشته و از نزدیک زاغه ها عبور می کرده که کسی او را با نام صدا و به زاغه دعوت می کند. هوا تاریک بوده و جوان به این فکر می افتد که این چه کسی است که او را می شناسد. می فهمد او جن است. چند بار بسم الله می گوید. ولی جن نه تنها فرار نمی کند بلکه باز هم دعوت خود را تکرار می کند. قاسم سنگی بر می دارد و به سمت او پرتاب و فرار می کند. ظاهراً سنگ به طرف اصابت می کند. چون با عصبانیت قاسم را تهدید به قتل می کند. وقتی قاسم به خانه می رسد برای مادرش تعریف می کند که جنها می خواهند او را بکشند و از فردا سر کار نمی رود. مادر به تمام دعانویس ها مراجعه می کند ولی هیچ یک نمی توانند پسر را نجات دهند و او دیگر از اتاق بیرون نمی آید. تقریبا 6 ساله بودم و روی پشت بام بادبادک هوا می کردم که بادبادکم به خانه سغرا قرقرو افتاد. به خود زحمت ندادم که در خانهشان بروم. هرچند به زودی فهمیدم اگر هم می رفتم کسی در خانه نبود که در را باز کند. از همان پشت بام به بام خانهشان رفتم و از راه پله به حیاط رسیدم. هیچ کس در خانه نبود. تازه بادبادک را برداشته بودم که از آشپزخانه صدایی شبیه افتادن پیت حلبی شنیدم. آشپزخانه کنار راه روی کوچه بود. وقتی نزدیک آشپزخانه رفتم، میانه در آن قاسم را دیدم که با تنابی به گردن آویزان است و دست و پا می زند. یک پیت حلبی هم آنجا افتاده بود. چوب کلوفتی را به دو طرف در گذاشته و تنابی به آن بسته بود. پیت را زیر پایش نهاده و پس از محکم کردن گره به پایش، پیت را به کناری زده بود و صدایی که من شنیده بودم همان بود. از شدت ترس خودم را خیز کردم. کنار حیاط دویدم و جیغ کشیدم. آنقدر فریاد زدم که مادرم و همسایه ها پشت در خانه آنها ریختند. ولی در بسته بود و آنها ناچار از همان راهی که من رفته بودم، یعنی از پشت بام، خودشان را به من رساندند. هرچه از من می پرسیدند فقط جیغ می زدم و حتی می ترسیدم آشپزخانه را به آنها نشان دهم. آخر خودشان متوجه شدند، چون گاهی نظر به آن طرف می انداختم. به سراغ جوان رفتند و او را پایین آوردند، ولی مرده بود. مادرش هم یک هفته بعد مرد. عبدالله پجوم. دکان پدر اول بازار حضرتی بود. سابقه ورزشکاری و لوتیگری هم داشت. هیچ وقت چاقو و یا هر سلاحی به دست نگرفته بود، ولی در جوانی ما یادمان نبود. می گفتند بارها اسمال بزاز را قراق کرده بود. کمربند چرمی عجیبی داشت. چرمی بسیار ضخیم و پهن و یک قفل خارجی هم به آن بود که با کلید باز و بسته می شد. هیچ کمربندی به آن شکل ندیدم. می گفتند همان کمربند را می کشید و وسط خیابان می ایستاد و دستور بستن دکانها را می داد. خیابان اسماعیل بزاز اوایل خیلی باریک بود و در زمان رضا شاه از دو طرف آن را توسعه دادند و به شکل کنونی در آوردند. باری پدر حالا در محلگی لوتی ها و گردن کلوفت ها کاسبی می کرد. باج به کسی نمی داد. تقریبا تمام کسبه به گردن کلوفت ها باج می دادند. تمام گردن کلوفت ها هم احترام او را داشتند، چون حالا سنی از او گذشته و سنت احترام به بزرگترها هنوز در بین لوتی ها از بین نرفته بود. آنجا به خصوص پاتوق حسین رمزون یخی بود که با پدر خیلی دوست بود و تقریبا کسی بالای حرف او حرف نمی زد، حتی طیب. قهوه خانه بزرگی تقریبا روبروی باغ فردوس بود، شاید هنوز هم باشد، که طبق معمول شبها نقالی می کردند. پدر هر شب پس از کارهای روزانه برای دیدن دوست و آشنا و رفع خستگی سری به آن قهوه خانه می زد. معمولاً حسین رمزون یخی هم شبها آنجا بود. مدتی پدر به من اصرار می کرد شبی به قهوه خانه بروم. می گفت یک نقال جوان آمده که با جسارت فوق‌العاده هر چه می خواهد می گوید. ظاهراً اسکندر نامه نقل می کند، ولی پیش از نقل تفسیر روزنامه ها را دارد و حتی داستان اسکندر نامه را هم با چاشنی های از وضع سیاسی و اجتماعی کشور با مزه تر می کند. ناگفته نماند که نقالان اغلب حرف و درد دل های خود و دیگران را همراه با نقل بیان می کردند، به خصوص اگر گوینده داستان های غیر از شاهنامه بودند. بالاخره یک شب به قهوه خانه رفتم. عبدالله پجوم پیش پدر نشسته بود. گویا پدر به او گفته و او منتظر من بود. نقل هنوز شروع نشده بود. حسین رمزون یخی هم آنجا بود. قدری با هم حرف زدیم. گمان میکنم سال 28 یا 29 بود و من سال اول دانشکده بودم. مطمئن نیستم. پژوم جوانی بود حدود 30-35 ساله. اندامی باریک، لباسی مرتب شامل کت و شلوار و کراوات خیلی تمیز به تن داشت. خیلی با تربیت و فروتن بود و نمیدانم چرا از همان اولین دیدار اینقدر به من احترام می‌گذاشت. شاید به خاطر پدر یا چون دانشجو بودم. وقتی نقل شروع شد، اول به تفسیر روزنامه ها پرداخت. تمام روزنامه های مخالف را بسته بودند و فقط آنهایی که با دستگاه موافق بودند منتشر می شدند و معلوم است مطالبشان یک نواخت بود. ولی پژوم از بین همین نوشته ها و اخبار کوچک و متفرقه چنان نکاتی را پیدا می کرد و شرح می داد که هر کس نامردمی و بیگانه بودن حکومت را درک می کرد. انتقاداتی که از زبان شخصیت های اسکندر نامه از دستگاه های دولتی می کرد و به خصوص گوشه هایی که بدون آوردن نام به امثال شعبان بیمخ می زد برای همه آشنا بود. پدر می گفت به خاطر صحبت های پژوم قهوه خانه خیلی شلوغ می شود. با تحریک شهربانی چند بار اشخاصی می خواستند مزاحم او شوند، ولی همان حضور حسین رمضان یخی و تا حدی پدر که هر دو هم عده هوادار داشتند مانع موفقیت آنها شده بود. پژوم هم اینها را می دانست و خودش می گفت چند بار مورد تهدید قرار گرفته. چند شب دیگر هم به قهوه خانه رفتم. مدتی از واقعه 15 بهمن و تیراندازی به شاه در دانشگاه گذشته و از آن موقع روزنامه های چپ را تعطیل کرده بودند و پژوم از همان روزنامه هایی که منتشر می شد بهره برداری می کرد. شبی به من گفت امتیاز یک روزنامه را دارد و هنوز نتوانسته آن را منتشر کند و دلش می خواهد اگر برای یک شماره هم شده این روزنامه منتشر شود. طرز فکر من رو می دانست و خودش هم همانطور فکر می کرد. عضو هیچ حزب و سازمانی نبود ولی افکار چپ داشت. گفتم چه بنویسم؟ گفت هر چه دلت می خواهد با مسئولیت من بنویس. خیلی شجاع بود. چند روزی روی روزنامه کار کردم. مقاله اصلی یا سرمقاله را نوشتم. اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خارجه، طنز، یک قطعه شعر و خلاصه به اندازه 4 صفحه بزرگ مطلب تهیه کردم. به چاپخانه بردم. پولش را پژوم می داد. غلط‌گیری کردم و پس از چاپ خودم به توزیع بردم. گمان می کنم تنها روزنامه بود که جز چاپ تمام کارهایش را یک نفر انجام داده بود. قیمت آن 2 ریال بود. 1000 شماره صبح منتشر شد ولی حدود 2 ساعت بعد احتیاج به تجدید چاپ پیدا کرد. آخر هیچ روزنامه مخالفی منتشر نمی شد. خلاصه تا شب دوبار تجدید چاپ شد تا توقیفش کردند. وقتی پژوم را دیدم در آسمان ها پرواز می کرد. اسم روزنامه‌اش آدینه بود. پس از آن چند بار به جای بسوی آینده منتشر شد. چند شماره از آن را به قهوه خانه آورده بود و خیلی ها با التماس می‌خواستند از او بگیرند که به 1-2 نفر یک شماره داد. ما خودمان روزنامه را داشتیم. بیشتر از تجدید چاپ آن خوشحال شده بود و از آن بیشتر از توقیف شدنش. چون همیشه در قهوه خانه می گفت هر روزنامه‌ای که حق بنویسد توقیف می شود، و حالا با روزنامه خودش ثابت شده بود. پدر را می بوسید، مرا می بوسید و هر که را می دید می بوسید. آن شب در قهوه خانه سنگ تمام گذاشت. تهدیدها هم شدیدتر شد. ولی کسی جرأت نداشت به روی او دست بلند کند. حتی پس از 28 مرداد هم جرأت نکردند این جوان را آشکارا بکشند. قهوه خانه او را می خواست. شبانه او را زیر ماشین گرفتند و برای اینکه از مرگش مطمئن شوند چرخ ماشین را از روی سرش عبور دادند. مغزش را نشانه گرفته بودند. آخرین حرفایی که در زمان حیاتش به من گفت و دیگر او را ندیدم این بود: چپ باید از اینجا شروع می کرد، نه از شمال شهر. صنعت. پدرها کوشش می کردند تا از همان کودکی پسرانشان با حرفه‌ای آشنا شوند. مثل اینکه فکر بدی نبود.